صفحه 276. چشمم از اشک تر شد. روی خود را به سوی پنجره کردم، چنان که گویی می‌خواستم گل‌ها را تماشا کنم. کشیش بیروتو شتابان به سوی من آمد و روی گل‌ها خم شد و در گوش من گفت: اشک نریزید. برای آنکه حرکت ناگهانی خود را موجه سازم، در جواب گفتم: هانریت، پس شما دره عزیز ما را دوست ندارید؟ با حرکت عشوه آمیزی پیشانیش را به لبهای من نزدیک کرد و گفت: چرا؟ ولی بدون شما برایم کشنده است. سپس لبهای سوزان خود را به گوشهایم نزدیک ساخت و این دو کلمه را مانند آهی زمزمه کرد: بدون تو. من از این نوازش دیوانوار که به گفته های هولنگیز آن دو کشیش معنای باز هم سختری می داد هراسان شدم. تعجب نخستینم برطرف گردید، ولی گرچه توانستم عقل خود را به کار گیرم، باز اراده ام آنقدر نیرومند نبود که در طی این صحنه بر آشوب عصبی خود مسلط شوم. بیان که جوابی بدهم گوش می دادم، یا در واقع مانند مادری با کودک خیش، برای آنکه با او مخالفت نکرده باشم با لبخند ثابت و اشارات تأییدی به او پاسخ می گفتم. پس از حیرتی که از دگرگونی جسمانی او به من دست داده بود، اینک می دیدم که این زن که در گذشته آن همه سنگین و بزرگوار بود، در رفتار خود، در لحن گفتار خود، در نگاه و اندیشه و اطوار خود، همان نادانی طبیعی کودکان، همان ظرافت ساده دلانه، همان حرکات حریصانه و همان بیغمی عمیق نسبت به هرچه که خود او یا خواستهایش نیست و بالاخره همه آن ناتوانی هایی را که موجب می شود انسان طفل را در حمایت خود بگیرد از خود نشان می دهد. آیا همه کسانی که در حال مرگند چنینند؟ آیا آنها همه جامه های تزویر را از تن در می آورند؟ و حالان که کودک هنوز آن را به تن نکرده است، یا آنکه کنتس چون در آستانه ابدیت بود و از همه احساسات بشری تنها عشق را اختیار کرده بود، مانند کلوئه آن را با معصومیت شیرینی بیان می داشت. توضیح حاشیه: کلوئه قهرمان داستانی به نام دافنیس و کلوئه، اثر لونگوس، داستان نویس یونانی قرن 14 میلادی. ادامه متن. کنتس گفت: فلیکس، شما مانند پیش تندرستی را به من باز خواهید داد و این دره برای من سلامت بخش خواهد شد. آخه مگر ممکن است آنچرا که شما پیش من بیاورید نخورم؟ شما که بدان خوبی از بیمار پرستاری می کنید، از آن گذشته چنان سرشار از نیرو و تندرستی هستید که در کنار شما زندگی مصری است. دوست من، برایم ثابت کنید که نمی توانم بمیرم، نمی توانم فریب خورده بمیرم. آنها گمان می کنند که شدیدترین درد من تشنگی است. اوه بله دوست من، بسیار تشنه‌ام. دیدن آب رودخانه آندر برایم سخت شکنجه آور است، ولی قلبم تشنگی شدیدتری احساس می کند. کنتس دست های مرا در میان دست های سوزان خود گرفت و به سوی خود کشید و با صدایی خفه تر در گوش من گفت: تشنه تو هم. مرگ من در آن بود که تو را نمی دیدم. آیا به من نگفته ای که زنده باشم؟ من هم می خواهم زنده باشم. می خواهم اسب سواری کنم. می خواهم همه چیز را ببینم. پاریس را و جشنهای آن را ببینم و لذت آن را بچشم. آخ ناتالی، این هم همه وحشتناک که مادیت حواس فریب خورده آن را از دور سرد نشان می دهد، گوش من و آن کشیش پیر را به تنین می آورد. لحن این صدای زیبا مبارزات سراسر یک زندگی را، دلهره های یک عشق حقیقی ناکام را بیان می داشت. کنتس مانند بچه ای که بازیچه ای می خواهد با یک حرکت بیتابانه از جا برخاست. کشیش بیچاره چون مرید خود را بدین حال دید، ناگهان به زانو در افتاد و دستها را به هم جفت کرد و دعا خواند. کنتس مرا از جا بلند کرد و در حالی که به من تکیه می داد گفت: بله، زنده باشم. زنده واقعیات، نه از یک مشت دروغ. در زندگی من همه چیز دروغ بوده است. من در این چند روزه همه این دروغ‌ها را شماره کرده ام. آیا ممکن است که منی که زندگی نکرده ام، منی که هرگز برای ملاقات کسی به زمین‌های بایر نرفته ام، بمیرم؟ کنتس مکث کرد و به نظر آمد که گوش فرا می دهد و از میان دیوارها نمی دانم چه بویی می شنود. با صدای بچگانه گفت: فلیکس، انگورچینان دارن نهار می خورند و من که خانومشان هستم گرسنه‌ام. در مورد عشق هم باز همین است. آنها خوشبختند. کشیش بیچاره دستها را به هم جفت کرده، چشم به آسمان دوخته بود و دعا می خواند: خداوندا رحم کن. کنتس بازوهای خود را در گردن من انداخت، مرا به شدت بوسید و گفت: دیگر از دست من فرار نخواهید کرد. می خواهم دوستم داشته باشید. من هم مثل لیدی دودلی دیوانگی ها خواهم کرد. انگلیسی یاد خواهم گرفت تا بتوانم با تلفظ درست بگویم مای دیر. آنگاه همان گونه که در گذشته وقتی که از من جدا می شد با اشاره ای می فهماند که همان دم خواهد برگشت، با سر اشاره ای به من کرد و گفت: نهار با هم خواهیم خورد. می روم مانت را خبر کنم. ناگهان ضعفی به او دست داد، متوقف شد و من او را برداشتم و با لباسهایش روی تخت خواب خواباندم. چشم باز کرد و گفت: یک بار دیگر هم شما مرا اینطور بغل کرده اید. بسیار سبک و به ویژه بسیار داغ بود. وقتی که او را بلند می کردم احساس کردم که تنش یک سر می سوزد. آقای دلاند وارد شد و از اینکه اتاق بدان آراستگی بود به تعجب افتاد، ولی چون مرا دید همه چیز بر او روشن گشت. کنتس با صدایی دگرگون گفت: برای مردن آقا خیلی زجر باید کشید. دلاند نشست، نبض بیمار خود را گرفت و ناگهان از جا برخاست و نزد کشیش آمد و به صدای آهسته حرف زد و خارج شد. من از دنبال او رفتم و پرسیدم: چه می‌خواهید بکنید؟ گفت: او را از یک نزع هولناک برهانم. چه کسی حدس می‌زد که یک همچو بنیه‌ای داشته باشد؟ جز با توجه به طرز زندگیش نمیتوان فهمید چطور هنوز زنده است. این 42 روزی است که کنتس نه چیزی نوشیده، نه غذایی خورده و نه خوابیده است. آقای دلانت مانت را احضار کرد. کشیش بیروتو مرا با خود به باغ برد و گفت: بگذاریم دکتر کار خود را بکند. با کمک مانت او را با تریاک بی‌حس خواهد کرد. خب، حرفهای کنتس را شنیدید، گرچه نمیتوان او را در این دیوانگی ها دخیل دانست. گفتم: نه، این دیگر خود او نیست. از درد و اندوه گیج بودم. هرچه بیشتر قدم میزدم جزئیات این صحنه در چشمم وسعت بیشتری میگرفت. آخر شتابان از در کوچک باغ پایین رفتم و خود را به کرجی رساندم و در آن پنهان شدم تا با اندیشه های خود تنها بمانم. سعی کردم با اراده خیش از آنچه سرمایه زندگی من بود دل برکنم و این شکنجه ای بود شبیه آنچه تاتارها برای مجازات زنا به کار می برند. عضو مجرم را لای تخته می گذارند و کاردی در اختیارش می گذارند تا اگر خواسته باشد که از گرسنگی نمیرد عضو خود را ببرد. و روح من چنین عقوبت وحشتناکی را تحمل می کرد و من می بایست نیمی از آن را که زیباتر بود برکنم. زندگی من نیز به شکست منتهی شده بود. نومیدی اندیشه هایی هر یک شگرفتر از دیگری به من تلقین می کرد. گاه می خواستم با او بمیرم. گاه می خواستم در میره که راهبان تراپیست در آن مقام کرده بودند معتکف شوم. چشمان تیره ام دیگر اشیاء خارجی را نمی دید. پنجره های اتاقی را که هانریت در آن زجر می کشید می نگریستم و تصور می کردم همان روشنایی های شبی را که خود را نامزد او کرده بودم در آن می بینم. آیا وظیفم آن نبود که همان زندگی ساده ای را که او برایم ایجاد کرده بود در پیش بگیرم و با اشتغال به کارهای دولتی خود را برای او حفظ کنم؟ آیا برای آنکه از صداهای پست و ننگین بر کنار بمانم به من دستور نداده بود که مرد بزرگی بشوم و حالان که مانند همه مردم به دام این صداها در افتاده بودم؟ آیا پاکی و عفاف امتیاز درخشانی نبود که من نتوانستم آن را حفظ کنم؟ یک بار از عشق بدانسان که آرابل درک می کرد بیزار شدم. در آن دم که سر غمزده‌ام را بلند می کردم و از خود می پرسیدم از آن پس روشنایی و امید از کجا بر من خواهد تابید و چه علاقه ای دیگر به زندگی خواهم داشت، ناگهان هوا به زمزمه سبکی به جنبش در آمد. به سوی باغ رو برگرداندم و دیدم که مادلن در آنجا با قدم‌های آهسته در گردش است. از پله‌های باغ بالا آمدم تا از این کودک نازنین علت آن نگاه سردی را که در پای صلیب به من افکنده بود بپرسم. در این میان او روی نیمکتی نشسته بود. وقتی که در نیمه راه مرا دید از جا برخاست و برای آنکه لازم نباشد با من تنها بماند وانمود کرد که مرا ندیده است. رفتارش شتاب زد و معنی دار بود. آری، از من بدش می آمد. از قاتل مادرش گریزان بود. در حالی که از پله های صفه باغ گذشته به کلوشگورد باز می گشتم، مادلن را دیدم که مانند مجسمه بی حرکت ایستاده است و به صدای پای من گوش می دهد. ژاک هم روی یک پله نشسته بود. هیئتش باز همان بی‌حسی ساعتی پیش را هنگامی که همه با هم قدم می‌زدیم نشان می‌داد و در آن وقت افکاری به من دست داده بود که معمولاً آن را در گوشه‌ای از روح خود می‌گذاریم تا بعدها از سر فرصت درباره آن غور کنیم. من مشاهده کرده ام جوانانی که مرگ در ایشان لانه کرده است همه‌شان نسبت به ماتم بی‌اعتنا هستند. خواستم از این روح غمزده بپرسم تا بدانم آیا مادلن اندیشه های خود را برای خود نگه داشته و یا کینه خود را به ژاک منتقل ساخته است. برای آنکه سر صحبت را با او باز کنم گفتم: میدانی که برای تو فداکارترین برادران هستم؟ با نگاهی که از اندوه تند و رمیده می نمود جواب داد: دوستی شما برایم بیفایده است. من هم به دنبال مادرم خواهم رفت. فریاد زدم: ژاک، تو هم؟ سرفه کرد و از من دور شد. سپس وقتی که برگشت دستمال خونین خود را با حرکتی سریع به من نشان داد و گفت: حالا می فهمید؟ پس هر کدامشان راز شومی را در دل پنهان می کردند و از آن پس دریافتم که برادر و خواهر از یکدیگر دوری می جستند. با از پای در افتادن هانریت همه چیز در کلوشگورد رو به ویرانی نهاده بود. مانت آمد و گفت: خانم خوابیده است. و از اینکه کنتس را فارغ از رنج می دانست خوشحال بود. در چنین لحظات هولناک با آنکه هر کسی از پایان اجتناب ناپذیر کار خبر دارد، باز دوستداران حقیقی عقل می بازند و به کمترین علامت خوشی دل می بندند. دقایق به نظرشان مانند قرنی طولانی می نماید و می خواهند که برای بیمار سلامت بخش باشد. انسان می خواهد که بیمار روی برگ گل بیاساید، می خواهد که دردش را به جان بگیرد، می خواهد که نفس باز پسین برایش چیزی غیر منتظر باشد. مانت به من گفت: آقای دلان دستور داد گلها را بردارم چون بیش از اندازه روی اعصاب خانم تأثیر می کرد. پس این گلها او را به هزیان واداشته بودند و او خود در آن دخیل نبود. عشقهای زمینی، شادیهای جفتگیری و نوازشهای گیاهان او را با عطر خیش مست کرده بود و بیشک اندیشه های عشق کامیاب را که از زمان جوانی در او به خواب رفته بود بیدار ساخته. مانت به من گفت: بیایید، آقای فلیکس بیایید، خانم را ببینید، مثل فرشته ها زیباست. به هنگامی که آفتاب غروب می کرد و نقش تور مانند بام های کاخ آزرا زرین می نمود، نزد بیمار محتضر باز آمدم. همه چیز آرام و پاک بود. روشنایی ملایمی بر بستری که هانریت مستفیون در آن قنوده بود می تابید. اگر بتوان گفت جسم او دیگر معدوم شده بود و تنها روح بر این چهره که مانند آسمان زیبای پس از طوفان صاف می نمود فرمان روا بود. بلانش و هانریت، این دو جلوه باشکوه یک زن واحد، خاصه از آن جهت زیباتر می نمود که خاطره من، اندیشه و خیال من به کمک طبیعت شتافته انحرافات هر خط رخسار او را جبران می کرد و روح پیروزمند او نیز امواج روشن خود را با تموجات تنفس او می آمیخت و بر چهره او می تاباند. هر دو کشیش کنار رخت خواب نشسته بودند. کنت مانند سائق زدگان ایستاده بود و می دید که پرچم مرگ بر فراز سر این موجود دلنگیز در اهتزاز است. من روی نیمکت در جایی که هانریت اشغال کرده بود نشستم. پس از آن هر چهار نفر نگاه‌هایی با هم مبادله کردیم که در آن تحسین این زیبایی آسمانی با اشک‌های حسرت توأم می‌شد. فروغ اندیشه از بازگشت خدا در یکی از زیباترین جلوه‌گاه‌های خود خبر می‌داد. کشیش دومینیس و من با یکدیگر به اشاره حرف می‌زدیم و افکار خود را به هم منتقل می‌کردیم. آری، فرشتگان اینک نگهبان هانریت بودند. آری، شمشیرشان بر فراز پیشانی بزرگوارش می درخشید و همان حالات پرشکوه تقوا که در گذشته برایش در حکم یک روح مرعی بود و جانهای همترازش با آن گفتگو می داشتند، بار دیگر بر ناسیش نقش می بست. خطوط چهرهش منزه می شد، همه چیز در او بزرگ و شکوهمند می گشت و فرشتگان نگهبانش برای او در مجمرهای نامرئی عود می سوزندند. رنگهای سبز بیماری و درد جسمانی جای خود را در او به الوان کاملا سفید، به آن رنگ پریدگی تار و سردی که حکایت از مرگ نزدیک می کند می داد. ژاک و مادلن به درون آمدند. مادلن با حرکت پرستش آمیزی که او را به کنار تخت خواب کشاند و دستهایش را به هم جفت کرد و الهام بخش او در این فریاد تحسین گشت، همه ما را به لرزه در آورد. گفت: بالاخره مادرم را باز می‌یابم. ژاک لبخند می‌زد. مطمئن بود که به دنبال مادرش رهسپار خواهد شد. کشیش بیروتو گفت: کنتس اینک به بندرگاه می رسد. کشیش دومینیس نگاهی به من افکند و گویی می خواست تکرار کند: آیا نگفته بودم که ستاره اش با درخشندگی طلوع خواهد کرد؟ مادلن چشم به مادرش دوخته بود و با او نفس می کشید و همان تنفس آهسته او را تقلید می کرد و این تنفس آخرین رشته ای بود که کنتس را به زندگی پیوند می داد. و ما وحشت زده مراقب آن بودیم و می ترسیدیم که به هر تلاش تازه ای گسیخته شود. دختر جوان، مشتاق و آرام، نیرومند و خاضع، مانند فرشته ای بر آستان حرم قدس ایستاده بود. در این میان ناقوس کلیسای دهکده برای نماز عصر تنین افکند. امواج ملایم هوا دم به دم نواهایی به گوش ما می رساند و خبر می آورد که در این ساعت همه عالم مسیحیت همان سخنانی را تکرار می کند که جبرئیل به زنی که شفیع گناهان همجنسان خود می باشد گفته بود. آن شب دعای سلام بر مریم در گوش ما همچون یک سرود آسمانی بود. پیشگویی آن چنان روشن و واقعه چنان نزدیک بود که ما همه به گریه در افتادیم. زمزمه های شامگاهان، نسیم نغمه پرداز در میان شاخ و برگ درختان، آخرین چهچهه مرغان، بانگ و وزوزه حشرات، شرشر آب، فریاد گله آمیز قورباغه، باری، سراسر دشت به زیباترین زنبق دره و زندگی ساده و روستاییش بدرود می گفت. و آن شعر مذهبی نیز با همه چکامه های طبیعت متحد می شد و چنان به خوبی سرود جدایی را بیان می کرد که بیدرنگ حق حق گریمان مکرر گشت. با آنکه درهای اتاق باز بود، ما چنان غرق تماشای این واقعه هولنگیز بودیم و پنداری برای همیشه می‌خواستیم خاطره آن را در روح خود نقش کنیم که ملتفت نشدیم گروه خدمتکاران آنجا زانو زده اند و دعاهای پرشور می‌خوانند و همه این مردم بی‌نوا که امیدواری در ایشان متکی بر عادت است، گمان می کردند که هنوز بتوانند خانم خود را حفظ کنند. ولی شگونه این دعا چنان واضح بود که آنها را از پای در آورد. مهتر پیر به اشاره کشیش بیروتو بیرون رفت تا کشیش ساشه را با خود بیاورد. پزشک با قیافه آرام خود که مظهر علم پزشکی بود در کنار رخت خواب ایستاده و دست بیمار خفته را گرفته بود. او با اشاره به کشیش اقرار نیوش گفته بود که این خواب آخرین ساعت فارغ از دردی است که برای این فرشته که خداوند او را به سوی خود می‌خواند باقی مانده است. دیگر وقت آن رسیده بود که آخرین مراسم مذهبی را درباره‌اش انجام دهند. در ساعت 9 کنتس آهسته بیدار شد و ما را با چشمان حیرت زده ولی مهربان نگاه کرد و ما همه بت محبوب خود را به همان زیبایی بهترین روزهای گذشته باز یافتیم. مادلن فریاد زد: مادر، تو زیباتر از آنی که بمیری، زندگی و تندرستی را باز میابی. لبخندی زد و گفت: دختر عزیزم، من زنده خواهم بود ولی در وجود تو. آن وقت بوس و کنار دلخراشی میان مادر و فرزندانش در گرفت. آقای دومرسوف زنش را با تقدس روی پیشانی بوسید. کنتس مرا دید و سرخ شد. گفت: فلیکس عزیزم، گمان می کنم این تنها بار است که موجب قصه شما شده ام. ولی آنچه را که امکان دارد من عقل باخته به شما گفته باشم فراموش کنید. دستش را به سوی من دراز کرد. من آن را گرفتم و بوسیدم. آن وقت با لبخند پاک سراپا لطفش گفت: مثل سابق فلیکس. همه بیرون رفتیم و در تمام مدتی که آخرین اعتراف او به گناهان خیش ادامه داشت در سالن ماندیم. من در کنار مادلن قرار گرفتم. او نمی توانست بی آنکه مرتکب بی ادبی شود در حضور همه از من دوری بجوید، ولی به تقلید از رفتار مادرش به هیچ کس نگاه نمی کرد و بی آنکه حتی یک بار چشمانش را متوجه من گرداند خاموش ماند. با صدایی آهسته به او گفتم: مادلن عزیزم، از من چه رنجشی به دل دارید؟ آنجا که در برابر مرگ هر کسی باید آشتی کند، این سردی برای چیست؟ با قیافه‌ای که انگر برای تصویر مادر خدا ابداع کرده است، مریمی مصیبت زده که از پیش آماده است تا برای جهانی که پسرش در آن به هلاکت خواهد رسید شفاعت کند، جواب داد: گمان می کنم چیزهایی را که مادرم هم الان می گوید می شنوم. به فرض آن هم که مجرم باشم، در آن لحظه‌ای که مادرتان بر من می بخشد شما مرا محکوم می کنید؟ شما، همه از شما. لحن گفتارش از یک کینه سنجیده، از آن گونه که در مردم جزیره کوروس میتواندید حکایت میکرد. کینه این نرم ناشدنی ماننده قضاوت کسانی که زندگی را مطالعه نکرده اند و برای خطاهایی که در زمینه احساسات قلبی سرزند حاضر به هیچ گذشتی نیستند. یک ساعت در خاموشی عمیقی گذشت. توضیح حاشیه: انگر نقاش بزرگ فرانسوی از سال 1780 تا 1867. ادامه متن. کشیش بیروتو پس از شنیدن اعترافات عمومی کنتس بازگشت و ما همه داخل شدیم. هانریت بر اثر فکری که در این گونه مواقع به طبایع شریف دست می‌دهد خواسته بود جامه بلندی به او بپوشانند که همان میبایست به جای کفنش به کار رود. ما او را در حالی که از استغفارها و از امید به آمرزش زیبا شده بود نشسته یافتیم. خاکستر سیاه نامه‌های خود را در بخاری دیدم که تازه سوزانده بودند و به قراری که کشیش اقرار نیوش میگفت او جز در آستانه مرگ به این فداکاری تن در نداده بود. کنتس با همان لبخند سابقش به همه ما لبخند زد. چشمانش که از اشک تر بود خبر می داد که به روی چیزهای دیگری باز شده است و از همکنون شادیهای آسمانی عرض موعود را می بیند. دست به سوی من دراز کرد و دستم را فشرد و گفت: فلیکس عزیزم، اینجا باشید. باید در یکی از آخرین صحنه‌های زندگی من که کمتر از دیگر صحنه‌ها دردناک نخواهد بود و شما در آن دخالت کلی دارید، حضور داشته باشید. کنتس اشاره‌ای کرد و در بسته شد. به دعوت او کنت نشست. کشیش بیروتو و من ایستاده ماندیم. کنتس به کمک مانت برخاست و در مقابل کنت که دچار تعجب گشته بود به زانو درآمد و خواست که در همین وضع بماند. سپس همین که مانت بیرون رفت، سرش را که روی زانوی کنت نهاده بود بلند کرد و با صدای دگرگون به او گفت: آقا، با آنکه من با شما مانند یک همسر وفادار رفتار کرده ام، امکان دارد که گاه در انجام وظایف خود کوتاهی نموده باشم. همینک از خدا خواسته ام تا نیروی آن به من عطا کند که برای خطاهای خود از شما عفو طلب کنم. امکان دارد که من در دوستی بیرون از حدود خانواده رفتاری مهرامیزتر از آنچه میبایست در حق شما داشته باشم نشان داده باشم. شاید هم از جهت مقایسه ای که ممکن است میان این توجه و مراقبت و رفتاری که با شما داشته ام کرده باشید موجب خشم شما شده ام. آنگاه با صدای آهسته افزود: دوستی شدیدی در من لانه داشت که هیچ کس حتی آنکه این دوستی به خاطر او بود آن را به تمامی نشناخته است. با آنکه من بر حسب قوانین بشری پاک دامن مانده ام و برای شما همسری بوده ام که سزاوار هیچ سرزنشی نیستم، غالبا اندیشه هایی ارادی یا غیر ارادی از خاطرم گذشته است و من اینک از آن می ترسم که مبادا بیش از آنچه باید این اندیشه ها را به خود راه داده باشم. ولی چون شما را با مهربانی دوست داشته و زن فرمانبردار شما بوده ام و اگر هم در آسمان زناشویی ما ابرهایی گذر کرده اند، به هر حال صفای آن را تیره نساخته اند. این است که می‌بینید با پیشانی صاف از شما دعای خیر طلب می‌کنم. اگر از دهان شما یک کلمه محبت‌آمیز برای بلانشتان، برای مادر فرزندانتان بشنوم، اگر این چیزها را که تنها پس از ضمانت محکمه‌ای که ما همه تابع آنیم به خود بخشیدم بر من ببخشید، آن وقت خواهم توانست بی هیچ تلخ کامی بمیرم. پیرمرد یک بار باران اشک بر زنش بارید و فریاد زد: بلانش، بلانش، مگر می‌خواهی مرا بکشی؟ سپس با نیروی غیر عادی زنش را بلند کرد و از روی تقدس پیشانی او را بوسید و در حالی که او را به همین وضع نگه می‌داشت گفت: مگر این من نیستم که باید از تو پوزش بخواهم؟ مگر من اغلب خشن نبوده ام؟ آیا این همه وسواس‌های بچگانه نیست که تو بزرگش می‌کنی؟ کنتس از سر گرفت: شاید، ولی دوست من، نسبت به یک محتضر ناتوان گذشت داشته باشید. مرا آرام کنید. پس از آن که شما هم به چنین ساعتی برسید، به خود خواهید گفت که من در حالی که شما را دعای خیر می گفته ام، از شما جدا شده ام. سپس نامه ای را که روی بخاری نهاده بود نشان داد و گفت: آیا به من اجازه می دهید که این وثیقه احساسات عمیق قلبیم را به دوست ما که در اینجاست بدهم؟ او دیگر پسرخوانده من است. همین و بس. کنت عزیزم، قلب هم حق دارد وصیت بکند. آخرین خواستهای من وظایف مقدسی را بر عهده این فلیکس عزیز می گذارد که باید آن را انجام دهد. گمان نمی کنم که توقع بی جایی از او داشته ام. کاری کنید که در توقع از بزرگی شما هم به راه مبالغه نرفته باشم. اجازه دهید که اندیشه ای چند به او هدیه کنم. در حالی که با اندوه شیرینی سرش را خم می کرد گفت: آخر من زنم و پس از عفو از شما مرحمتی هم چشم دارم. آنگاه آن نوشته اسرارآمیز را به من داد و گفت این را بخوانید، ولی فقط پس از مرگ من. کونت متوجه شد که رنگ از رخسار زنش پریده است. او را در آغوش گرفت و به تنهایی برد و روی تخت خواب دراز کرد و ما همه دور او را گرفتیم. کونتس به من گفت فلیکس، امکان دارد که در حق شما تقصیر روا داشته باشم. بارها گذاشته ام که امیدهایی در دل بپرورانید و سپس با عقب نشینی در مقابل آن موجب رنجش شما شده ام. ولی آیا همین پایداری و شهامت من به عنوان همسر و مادر موجب نشده است که اینک می توانم در صلح و صفا بمیرم؟ شما ای که بارها مرا متهم ساخته اید و بی انصافیتان برایم لذت بخش.